هر کسی که توجهش به خدا باشه، نیکوکار و اهل عمل صالح هم باشه، فقط استمسک بالعروه الوثقی.
الهی الهی،
اون وقتی زندگی انسان ارزش و غلایی داره، برای اینکه هدف مشخص ارزنده‌ای داشته باشه. مؤمن هدفش رسیدن به قرب خدا.
کسی که خدا را داشته باشد همه چیزی داره. میشه ما اینطور بشی که همه من اتکاعمون، ملاز و ملجعمون، امیدمون خدا باشه؟ خدا 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 خدا
الهی، غمی سینه سوزم عطا کن، دلم را بسوزان و دردم دوا کن. بسوزان دلی را که سوزی ندارم، سهر کن شبی را که روزی ندارم.
بالاخره بعد از کلی تلاش و زحمت تونستیم با یه شرکت بزرگ برای کارگاه کوچیکمون وقت ملاقات و گفتگو بگیریم. ما توی کارگاه کوچیکمون تونسته بودیم قطعات مهمی رو بسازیم و برای همین قطعات مجبور بودیم دستمون رو به طرف کشورهای غربی و امریکا دراز کنیم و اونام اون قطعات رو در اختیارمون قرار ندن. خلاصه اگه این شرکت بزرگ از ما حمایت می کرد، می تونستیم قطعات رو در تعداد زیاد تولید کنیم و هم به درآمد خوبی برای خودمون برسیم و هم باعث رشد و پیشرفت بیشتر کشورمون بشیم. از صبح مشغول انجام دادن کارهای مقدماتی و تدارکاتی برای اومدن نماینده های اون شرکت به کارگاهمون بودیم که تا ظهر طول کشید. به بچه ها گفتم من که دارم میرم نمازم و بخونم، شما هم بیایید. رضا گفت اگه همون موقع بیان چی؟ علی گفت منتظر میمونن تا ما نمازمون تموم بشه. رضا گفت خب همینجا بخونید، لازم نیست برید مسجد. من نیت کرده بودم از روزی که کارم رو توی کارگاه شروع کردم نمازم رو توی مسجد کنار کارگاه بخونم. یه سالم بود که این کار رو انجام داده بودم و نمیخواستم این توفیق رو از خودم سلب کنم. من و علی رفتیم مسجد، نمازمون رو خوندیم و از مسجد بیرون اومدیم. دو نفر پشت سر ما از مسجد بیرون اومدن و از ما نشونی کارگاه خودمون رو پرسیدن. چه جالب، هم ما و هم نماینده های اون شرکت بزرگ توی نماز جماعت ظهر توی یه صف نشسته بودیم و خودمونم خبر نداشتیم. الان سالها از اون روز میگذره و کارگاه کوچیک ما به خاطر حمایتهای خدا تبدیل شده به یکی از کارخونه های بزرگ خاورمیانه که خیلی از محصولاتمونو به کشورهای غربی هم صادر میکنیم. باور دارم همه اینها از برکت نماز و ایمان به خداست.
والعفو عما قد مضى
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه از آنگاهی به امید دیدار. قبول باشه طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عاشق. در این لحظه همراه میشیم با کارشناس محترم تربیتی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین ساجدی. ایشون در خصوص اهمیت زمانشناسی در دعوت نوجوانان و جوانان به نماز نکاتی رو بیان میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، والدین، مربیان و معلمین و همه کسانی که دغدغه جذب جوانان به نماز رو دارند باید زمان شناس باشند. ما بدون زمان شناسی نمیتوانیم ذهن مخاطب خودمون رو مدیریت کنیم به سمت صحیح. جوانان ما گاهی سوالاتی دارند که سوالاتشون در این دوران خاص بیشتر برجسته است، گاهی سوالات مشترکی است. پرسش هایی که جوانها دارند و نوجوانها دارند گاهی پرسش های مشترک در دوران های مختلف، گاهی ناظر به زمان خاصه و هر یک از این پرسش ها میتواند مانع حرکت اونها به سمت نماز بشود. یه سری پرسش ها در آغاز نوجوانی برای بچه ها حاصل میشه. هر نوجوانی اوایل بلوغ مواجه میشه با سوالاتی که ز کجا آمدم بهر چه بود، به کجا میرم آخر، ننمایی وطنم. این سوالاتی که در آغاز زندگی فکری انسان باش مواجه میشود، اگر این سوالات به درستی پاسخ داده شود نقش مؤثری در کل زندگی داره و از جمله فرد رو متوجه نماز خواهد کرد. اما اگر به این سوالات بی‌توجه باشه یا پاسخهای نامناسب رو پیدا کنه، دیگه در سالهای بعد به سادگی ما نمیتوانیم او رو کمک کنیم. یه سری سوالات، سوالات در اوایل دوران بلوغ هست. یک سری سوالات وابسته به محل تحصیل هست، مدرسه، دانشگاه، دبیرستان میتونه سوالات ویژه‌ای رو تولید کنه برای من. یک سری سوالات و شبهات وابسته به محل کار هست. هر یک از اینها میتونه اثرگذار باشه بر وضعیت ذهنی من. و البته از اینها هم که بگذریم، به طور کلی انسان چون اهل اندیشه است، اهل خرد هست، دوست داره که تحلیل کنه، تحلیل مناسبی بدانه نسبت به کارهایی که انجام میده. لذا باید یه پاسخهای متقاعد کننده ای داشته باشه نسبت به نماز و ابعاد نماز. اینها رو باید به جوانمون کمک بکنیم که این سوالات رو به موقع پاسخ دهد و ما باید برای شناخت این سوالات هم گامهایی رو طی کنیم. میتونیم از طریق دوستانشون این سوالات رو کشف کنیم، از طریق منطقه‌ای که زندگی میکنه، مثلا جوانی که در تهران زندگی میکنه با کسی که در قم زندگی میکنه، مدرسه‌اش و شرایط زندگی میتونه پرسش‌های متفاوتی براش ایجاد بکنه، یا کسی که در شهرهای مرزی زندگی میکنه، کسی که در مناطق کشورهای عرب زبان زندگی میکنه. در هر منطقه ما مواجه هستیم با پرسش‌های متناسب همون منطقه و جوان ما هم نیازمند دریافت پاسخ متناسب همون شرایط هست. بنابراین بدون شناخت این پرسش ها و ارائه پاسخ های مناسب ما نخواهیم توانست جوان خودمون رو به سمت نماز حرکت دهیم. پس یک گام مهم پاسخگویی به پرسش های ناظر به نماز در شرایط مختلف زمانی و مکانی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به سوی خدا می روی،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا بروی.
به سوی خدا می روی،
اگر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود، بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
و و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فما قام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي الماوي
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وای بر کسانی که نماز میخوانند وای را ویل این که در تفاسیر نوشته بود سابقا دیدم درست نظرم نه ولی که یکی از بزرگان در نظر معنی میکرد چاهایش بسیار عمیق آتیش از تهش میاد بسیار دوشت میاد بالا آقا این ویل اون چاهاست چاهایی هست عمیق معصیت کار را میدازن تو اونها اونجا دیگه هیچ راه فراری نیست آقا آتیش هم از میرول میاد بالا همینطور آقا زیره میاد بالا این داره ویل بهش میگن ویلون وای ویلون برای کسانی که در نمازشون کوتاهی میکنن نمازشون رو کوتاهی میکنن خیلی عجیبه ویلون المسلین الذین هم از صلاتهم ساهون این عرض شود که این نماز خیلی مفیده است برای هم دنیا دون و هم آخرت دون برای دنیا دونم مفید است این نماز خدا شاهد است برای بدن دون مفید است این حرکاتی که کرده میشه این دستوراتی که حضرت حق داده است برای نشستن و بلند شدن چرقم بشین چرقم بلند بشو این دستورات برایش آمده است خدا میداند حتی وضو گرفتن در دستور برایش آمده دوتا مک به صورتت بزنه دوتا مست بکش این حساب که نیست که بله این وضو هست درست هم وضو میگیری اما اون وضو که اون گفته سان هم صورتت چقدر آب میریز آقا چقدر بشور دستت که آب میریزی اول به دست راست دا اول آرنج دا آب بریز بعد تو دستت آب بریز این یه سری داره یه جهتی داره که اینطور به من دستور میده دست چپت عکسش بکن اول که بخوای آب بریزی برید تو باطن دستت بعد برید تو اون طرف پشت برید جلو. این انداز شرع مقدس دقیق است خیر من و شما را خواسته از کثرت علاقه است که خدا به شما ها دارد دستور داده است که آسیب بدون نرسه ناراحتی بردون نباشه خدا را فراموش نکن در هر حالی
اللهم صلی علی محمد
همراهان گرامی تشکر میکنم که با برنامه خودتون برنامه اذانگاهی به امید دیدار همراه بودید امیدواریم که قبول باشه طاعات و عبادات شما تا توفیق مجدد که باز هم در کنار شما باشیم با افتخار خدا نگهدار
لحظه ها لحظه استجابت چه ها گوشه مهربانی اتر نورانی آزانی آیش اتر آرامش آسمانی
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
به چه کار آیدت ز گل تبر
طبقی
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ چرا می کند؟ گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟ آن که حظ آفرید و روزی داد، یا فضیلت همی دهد یا بخت.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا خالق هر اثر و سلام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 102 از باب 8 گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت خواسته بگه که اهل آخرت و اهل فضیلت از زر و زیور دنیا محرومند. برای همین در قالب گفتگوی اینجور گفته که از بزرگی سوال کردن با این که روایات زیادی در فضیلت دست راست وجود داره، چرا انگشتر رو در دست چپ می کند؟ جواب داد که اهل فضیلت و آخرت از زیور دنیا محرومند. خاتم در اصل به معنای اون نقش و طرح‌های تزیینی است که روی چوب و فلز به وجود می آوردن و برای زینت به کار می رفت. معنای قدیمی انگشتر و نگین انگشتری و مهر هم داره. اینجا به معنی انگشتر هست. سخت مخفف ساخته. در برخی نسخه ها شعر پایانی با قافیه مقید اینطور اومده: آن که حظ آفرید و روزی سخت، یا فضیلت همی دهد یا بخت، که به نظر این نسخه صحیح تره و قافیه تون مشخصه. اینجا سخت مخفف ساخته و معناش اینه که خدایی که بهره و نصیب و روزی افراد رو آفریده، دو چیز رو با هم برای یک نفر جمع نکرده. یکی فضیلت که نعمت معنویه و دیگری بخت به معنای بهره و نصیب از زیورهای دنیاست. بخت دو معنا داره. اول همون طالع و اقبال و شانس که معروفه. معنای دوم بهره و نصیب از دنیاست. اینجا مراد سعدی از بخت همان بهره و نصیب دنیاست. دو نکته اخلاقی میشه از این حکمت استنباط کرد. اول اینکه اهل دنیا از نعمتهای دنیا بهره‌مندند و اهل آخرت از این نعمتها غالبا محروم. سعدی میخواد بگه نصیب و بهره دنیا برای اهل دنیاست. در قرآن همین نکته در آیات 33 تا 35 سوره مبارکه زخرف مطرح شده: ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر بهره‌مندی کفار از زینت‌های مادی دنیا سبب نمی‌شد که همه مردم گمراه بشن، ما برای کسانی که به خدا کافر هستند خانه‌های قرار می‌دادیم با سقف‌هایی از نقره، نردبان‌هایی که از اون بالا برند، برای خونه‌هاشون درها و تخت‌های نقره‌ای قرار می‌دادیم. و انواع خلاصه زر و زیور و زخرف رو برای اونها قرار می دادیم. این آیات بحث پیرامون نظام ارزشی اسلام رو مطرح کرده و عدم معیار بودن مال و ثروت و پول و مقامات مادی و زخرف برای انسان مؤمن. کلمه زخرف تو این آیه در اصل به معنی هر گونه زینت و تجمل توأم با نقش و نگاره، همون چیزی که سعدی گفت به عنوان خاتم در دست راست چرا نیست. خاتم نشانه زخرفه در این حکمت. این سرمایه های مادی، این وسایل تجملاتی دنیا یعنی زخرف، به قدری در پیشگاه خدا بی ارزشه که باید تنها نصیب افراد بیارزش همچون کفار بشه. اسلام ارزش‌های غلط رو در هم شکسته. جامعه زمان پیامبر به گونه‌ای بود که محور سنجش شخصیت افراد خاتم انگشترانشون بود، تعداد شترانشون بود، تعداد غلامان و کنیزان و وسایل تجملاتی بود. تعجب می‌کردند چرا پیامبر یتیمه و از نظر مادی فقیره و با این حال به نبوت رسیده. جالب اینه که در حدیثی از پیامبر بزرگوار میخونیم که لو وزنت دنیا عند الله جناح بعوضه ما ثقل کافر منها، اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خدا وزن داشت، خدا به کافر حتی یک شربت آب نمی نوشانید. هدف تو این حکمت سعدی و در اون آیاتی که مورد بحث بود شکستن ارزش‌های دروغینه. هدف اینه که مقیاس شخصیت انسان‌ها ثروت و زینت دنیایی نیست، نه اینکه امکانات مادی بد باشه. مهم اینه که به آنها به صورت یک ابزار نگاه نکنیم. نکته دوم که سعدی به طور ضمنی به اون اشاره کرده فضیلت دست راسته. دست راست و چپ هر دو مخلوق و نعمت خدا هستند و از این جهت فرق نمی کنن. اما در این حال می بینیم تو آموزه های اسلامی در روایات برای دست و پای راست فضیلت هایی بیان شده که برای دست و پای چپ نیست. مثلا در حدیثی این طور آمده که هر که پس از هر نمازی با دست راست خود محاسن خودش رو بگیره و سه بار این دعا رو بخونه آمرزیده میشه، یا ذل جلال و الاکرام ارحمنی من النار. یا امام صادق علیه السلام در روایات هست که پایان نماز خود محاسن شریف خودشون رو به دست راست میگرفتن و سه بار دعا میکردن که خدایا ما رو از سختی و از گرفتاری نجات بده. یا در وسائل شیعه روایاتی هست در مورد فضیلت وارد شدن در مسجد با پای راست. پس صریح روایات بیان میکنه برای دست و پای راست فضیلتی هست که برای دست و پای چپ نیست و بر همین اساس اینها امور شرعی هستند که آثار دنیوی و اخروی هم دارند. زندگیتون در پناه خدا. خدا حافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته‌ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، شکوه و بی نهایت قدرت و مهربانی، خدایی که همه را می بیند و می فهمد، اما مخلوقی یارای دیدن حقیقت وجود آن یگانه را ندارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هر کدوم از ما اگه نگاهی به آسمون نندازیم و یادمون بره برای بهتر نفس کشیدن و زندگی کردنمون، کتاب و کلام و آدمهایی هستن که حقیقت کشتی نجاتن، تفرقه و تنهایی گریبانمون رو تا آخر عمر میگیره و ما رو از جماعت خوبان عالم دور نگه میداره. اگه شما هم جزو کسایی هستین که میخواین چند روز زندگی دنیاییتون رو با عافیت و سلامت و سعادت سر کنین، دلتون رو به لحظه های آسمانی منشور امیر بسپارین.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
سلام به همه شما خوبان خدا باور و دوستداران معرفت و عرفان مولا علی علیه السلام. با افتخار منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم.
علی، 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 علی.
پسرم گفت مامان صبر کن مسجد خلوت بشه بعد دعا کن. پرسیدم چرا؟ گفت چون خدا صدا تو بهتر میشنوه. خندیدم و یاد بچگی ها و سوالای تموم نشدنی خودم از مامان و بابا افتادم که همیشه ازشون میپرسیدم خدا از کی بوده یا الان کجاست؟ به اسم نورانی الله که بالای محراب مسجد می درخشید نگاه کردم و دستی روی سرش کشیدم و گفتم این من و تو هستیم که هرچی سرمون خلوت تر باشه بهتر می شنویم و فکر می کنیم. برای خدا یک نفر و صد هزار نفر که فرقی نمی کنه. با خودم فکر کردم چقدر خوش به حالمونه که خدایی داریم که از همه نیتها و فکرها و خیالامون خبر داره و هر جا که باشیم بدون نوبت و نیاز به وقت گرفتن میتونیم در برابر نگاه بینا و وجود شنوا و آگاهش درد دل کنیم و خواسته هامونو بگیم. با این حرف پسرم برای بار اول بود که خدا رو برای وجود بی نهایت خودش شکر کردم. بله عزیزم. با هم خطبه توحیدی و عمیق مولا علی علیه السلام رو در خطبه 152 نهج البلاغه میشنویم. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 152 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان تبیین و معرفی میکنیم. خطبه این گونه آغاز میشود: الحمدلله دال علی وجودهی به خلقه و به محدث خلقهی علی ازلیته. این خطبه یک خطبه توحیدی است، خطبه